اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام صلواتي مرحمت بفرميد. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این بحث رو با هم پی گرفتیم که در دنیایی که ارتباطات ما زیاد می شود، متنوع می شود، امکان ارتباط فراهم می شه، ارتباط آسان می شه با همین تکنولوژی که بالاخره کم و بیش مخصوصا بیشتر جوان ها آشنا هستن، یه اتفاقی که می افته آدم خودش رو و ادراکات خودش رو فراموش میکنه، کمتر به خودش آدم توجه میکنه. و چون در این ارتباطات یه سری اطلاعات منتقل میشه، من علاوه بر این که خودم رو فراموش میکنم و ادراکات خودم رو فراموش میکنم، گاهی به سخن دیگران در واقع در اون چه که ابراز میکنن به اون نظرم جلب میشه و نه تنها خودم رو فراموش میکنم، خودم دیگه نیستم، یه چیز جایگزین برای خودم درست میکنم. مثال هایی زدیم خدمتتون، یه مثال دیگه بگم از باب این که مطلب در واقع تداعی بشه. شاید شما خیلی این جمله رو شنیده باشید، مثلا جوانی مثلا مراجعه میکنه میگه یه کسی چنین شبهه‌ای داره، چنین عقیده‌ای داره. یه کسی میاد میگه که مثلا من نماز میخونم هیچ حس خاصی ندارم، قرآن میخونم حس خاصی ندارم، یا میگه من اعتقاد به خدا ندارم و اصلا نسبت به اعتقاد به خدا نفیان و اثباتن اصلا حسی ندارم. بعضیا میگن ذکر خدا موجب طمأنینه قلب، من هم چیزی حس نمی کنم. وقت این گزارش ها که به ما میرسه، ما اصلا توجه نمی کنیم که خب او یه ادراک داره، منم یه ادراک دارم. اون داره ادراک خودشو یا به درستی گزارش میکنه یا نه اصلا به خطا داره گزارش میکنه. به من چه ربطی داره؟ شما خوشتون میاد کسی بیاد به شما بگه من به پدر شما هیچ حسی ندارم، چرا انقدر تو بهش علاقه مندی؟ چرا بهش اعتماد میکنی؟ از نظر من یه آدم معمولیه. شما فکر میکنید میگید خب طبیعی هم همینه دیگه، از نظر تو باید یه آدم معمولی باشه، من از نظر من نه. اینجا ما به راحتی میتونیم اینو تشخیص بدیم که ادراک ما معتبر است و گزارش دیگران اعتباری نداره. اما چرا در مورد مقولات دیگر دینی اینجوری نیستیم؟ چرا اگر یک کسی آمد گفت من نسبت به روضه سید و شهدا علیه السلام حسی ندارم، چرا من باید بپذیرم؟ مگه من آدم نیستم؟ مگه من ادراک ندارم؟ لذا اون چیزی که یک کمی فراموش شده به نظر میاد به ما باید بگن این که توجه کن چی حس میکنی، چی میفهمی، چی درک میکنی. برای اینکه ما به اون ادراک درست دست پیدا کنیم، دو تا مسیر رو من عرض میکنم که کم و بیش این مسیرها رو ما تجربه کردیم. ادراک درست یعنی چی؟ ادراک درست یعنی اینکه اگر من نیازی در درونم هست، اینو درست تشخیص بدم. ببینید من الان مثال میزنم، من احساس تشنگی میکنم، همه میگن خب معلوم آب میخوای، اما احساس کلافگی میکنم، کیه بتونه بگه تو به چی احتیاج داری؟ احساس میکنم از زندگی خستم، احساس میکنم از کارم لذت نمیبرم، از آینده نگرانم، اینا رو احساس میکنم دیگه، درسته؟ اگر کسی آمد به من گفتش که اگه احساس میکنی تو زندگی باختی، بیا واسه یه موزیک میذارم، اصلا برای کسایی گذاشتن که تو زندگی احساس میکنن باختن، اصلا حال اونا رو خوب میکنه، خب من حالمو فهمیدم چجوریه، ولی تو از کجا فهمیدی علتش چیه و این توصیه رو کردی؟ من برای اینکه ادراکمو درست تشخیص بدم و بعد بدانم که این ادراک من اگه خوب حفظش بکنم، اگه نامناسبه، اگه نیازیه که داره اعلام میکنه جسم و روح من، برم سراغ رافع نیازش. واقعا اگه تشنمه، واقعا اگه تشنمه آب بخورم. تو ماه مبارک رمضان این کسانی که توصیه هایی میکنن، توصیه های بهداشتی، میگن اگر خواستین افطار بکنید به آب یخ افطار نکنید و اگر خواستین افطار کنید پشت هم آب نخورید، چون کام شما آتش داره، شما هی تون تون آبو میدین پایین، اونم آب یخ. این بدن باید این آبو جذب بکنه، طول میکشه، لذا اینجا تشنه است، شما واسه آتش اینجای آبو از اینجا رد میکنی میره پایین، وضعیت میشی، لذا مستحب جرعه جرعه آب بخوری که کامت هم آتشش برطرف شه و واقعا بتونی بفهمی که تشنه یا نیستی. یا اگه من غذای پر ادویه مثلا با این چیزای جدید سس و اینا روش میریزن بخورم، خب یه آتشی میگیرم که احتمالا علاجش فقط نوشابه است، آب علاجش نمی کنه. خب اینم اسمش آتشه، ولی این کجا با این که آدم واقعا واقعا تشنه است. به هر تقدیر اینی که من ادراکم درست باشد و این که اون جوابی که باید به ادراکم بدم رو اون جواب درست و به هدف خورده باشه، دو تا راه رو من عرض می کنم. یک این که خدای متعال این انسان رو که خلق کردن، یه انسان یه موجود کاملیه که خلق شده، یعنی ادراکات انسان اگه زندگی طبیعی داشته باشه درسته. دیدین گاهی آدم حالش خوب نیست، سنگینه، سر سفره غذای گذاشتن میلش به این غذا نمیکشه. گاهی آدم مثلا مهمانی دعوت داره یا جایی غذا هست، اصلا میل به غذا نداره، مثلا نیم ساعت دیگه اشتهاش میاد، یه ساعت دیگه اشتها پیدا میکنه. گاهی که آدم مریضه، مزاجش به هم خورده، وقتی میره دکتر، دکتر با آدم میگه که این دکترهایی که مقدار قدیمی ترن از آدم میپرسن که چی خوردی این مثلا وعده‌های اخیر، بعد میگن فکر کن کدومشو بهش فکر میکنی حالت بد میشه، اونی که بهش فکر میکنی حالت بد میشه همون مسمومت کرده. گاهی آدم بعد از این که مثلا یه ممنوعیت غذایی داره، یه مثلا مراقبتی کرده توی خوردن و اینها، بعد میبینه میل مثلا یه دفعه اشتهاش فقط به یه غذای خاص کشیده میشه. بدن معجزه است، اشتها معجزه است، واقعا معجزه است. اگر آدم طبیعی زندگی بکنه، موقعی که گرسنه‌شه بخوره، قبل از سیری دست بکشه، قاطی باتی نخوره، هرچی واقعا میلش کشید اونو بخوره، این اشتها با آدم میگه چی برات خوبه، چی برات بده، تا جایی که به من میگه چی برات درمانه، کمان که تو حیوانات اینطوریه. منتها من از مسیر طبیعی خودم خارج میکنم، میل ندارم، میخورم، زیاد میخورم، برای اینکه فرصت از دست نره چند نوع چیز میخورم. میمونه که دعوت شدیم اینام که سر سفره هست بخوریم، من گاهی به این دوستان جوان مثال میزنم، آدم که مجالس مثلا عروسی و فلان دعوت میشه، افراد میبینه متناسب این که کدوم غذا گرونتره انتخاب میکنن توی مهمانی غذا میخورن، گویی که میخوان اسکناس بخورن. کسی توجه نمیکنه چی میل داره. اگه اون شب سر سفره غذا عدس پلو باشه، که نیست البته سر عروسی، من محال شب عروسی عدس پلو بخورم؟ این که خب همه جا هست، باید چیزی رو بخورم که اصلا بصرفه به این حرکتی که داریم انجام میدیم. اینجا دیگه اشتها اصلا توجه نمیشه. این خیلی مهمه، این اشتها. نظیر همین اشتها تو مسائل روحی هم هست. من بعضی موقع دیگه دلم نمیخواد کسی با من بشینه حرف بزنه، گفتگو بکنه. این که من میگم، یعنی من نوعی منظورم ها، دلم میخواد تنها باشم. گاهی دلم میخواد روی قبله بشینم با خدای دو کلمه حرف بزنم، اصلا جر و بحث بکنیم، بگو مگو بکنیم. نمیشه، جمعیت نمیذاره، اطرافیان نمیذارن. تو متروی حالت منقلب میشه، تو تاکسی، تو اتوبوسی، تو پیاده روی، تو محل کاری نمیشه. البته میشه ها، ولی آدم نمیتونه بروز بده دیگه. همونجا باید آدم اون حس رو بگیره، بهش توجه بکنه، چون یه میل دیگه. حضرت ببینید، ما روایت داریم بنده معصیت میکنه، بنده معصیت کرده، خدا بهش پشیمانی میده. بعد حضرت به خدای متعال عرضه میدارد که خدایا اگر ندم از گناه، پشیمانی از گناه توبه حساب میشه، قسم میخورم بهت که فانا من النادمین، من از پشیمانان هستم. پشیمانی خیلی چیز عجیبیه ها. ببینید، یه سنسور تو بدن ما، یه حسگره. من معصیت میکنم میفهمم خرابکاری کردم، به پدر مادرم بدی کردم، وجودم به من میگه برو عذرخواهی کن، اما رفیقم میگه ولش کن، بیا با هم یه رب میخندیم، جوک میگیم، یادت میره. اون نمیفهمه من چمه، دوای درد منم نمیدونه. این نکته اول. پس در قسمت اول من خواستم این نکته رو عرض کنم. خلقت خدای متعال، آیات خدای متعال خیلی عجیبه. خدا انسانها رو خوب، فی احسن تقویم، کامل، فهیم، باشعور خلق کرده. بله، الانسان علی نفسه بصیره. همه انسان ها اینطوری هن. همه انسان ها، نه مسلمانان، همه انسان های عالم. همه میفهمن بدی دارن میکنن اگه بدی بکنن. همه میفهمن. همه طعم محبت رو میچشن. همه میدانن گذشت طعم شیرین تر از انتقامه. همه اینو میدونن، مگر حالا جایی که خدای متعال فرموده باشه. همه اینو میفهمن. پس اولین راه اینه که من بیشتر به این خلقت خدا توجه کنم. بالاخره منم یه موجودم دیگه. اگه فلانی 20 سال عمرشو گذاشت حشره رو شناخت، یه حشره، یه گونه خاصی از حشراتو، با منم یه موجودم دیگه. یکم وقت بذارم سر خودم. عنایت بفرمایید. انسان بر خودش واقفه. بله، الانسان علی نفسه بصیره، نه علی انفس الناس. من اصلا نمیتوانم کسی رو بشناسم. انسان شناسی یه بحثه، اصلا موضوع ما این نیست. ما خودشناسی رو داریم میگیم. این دوتا مسئله است، اصلا با هم قاطی هم نمیشه. من خودم رو خوبه خوبه خوب میشناسم. خوب، الحمدلله رب العالمین، خیلی نعمته. همونطور که شما نشستید میبینید ناراحتید رو صندلی، یکم جا به جا میشید، اگه نشسته باشین یه چیزی زیر پاتون باشه، پاتون رو جا به جا میکنید یا اونو برمیدارید، دقیقا مثل همین تو مسائل روحیه. آدم حس میکنه تو کدوم مجلس شرکت کرد آرام شد، کجا به هم ریخت، کجا رفت حریص دنیا شد، کجا رفت حسود شد. منتها به شرطی که آدم توجه بکنه دیگه. دکتر کارش اینه. دکتر وقتی ما مراجعه میکنیم، در واقع آمار ما رو میگیره. کارت چیه؟ سیگار میکشی نمیکشی؟ اطرافیانت میکشن نمیکشن؟ خوابت چجوریه؟ کارت عصبیه یا نه؟ 7-8-10 تا چیز از من میپرسه به تناسب بیماری، بعد شروع میکنه نتیجه میگیره. خب این کارو منم بکنم برای خودم. کجا بودم، کیم، آبشخور من کجاست، با کی نشستم، کی بر من حرف زده، دنیا رو با نگاه کی دارم میبینم، چرا بدبینم به جهان. توی صفحه گرفتن کارت ملی ایستاده بودیم، اون سری اولی که کارت ملی میدادن خب صف زیاد بود، بعد نمیدونم جلوی من یا پشت من، فکر کنم نوبت جلوی من بود، سه تا خانم ایستاده بودن، سر و وضعشون سر و وضع کسایی بود که خارج زندگی میکنن. حتی از اون جنس ما اینجا هم داریم، ما منطقه میخوام میگم بالاخره یه مدل اینجوری بود. یه آقایی هم وایساده بود تو صف کنار اینا، داشت با اینا حرف میزد. مجموعه حرفایی که زدن، چون صف خیلی طول کشید، مجموعه حرفایی که میزدن خلاصه حکایت از این میکرد که این سه تا خانم تو آمریکا زندگی میکنن، از آمریکا اومدن اینجا، حالا چند هفته اینجا بودن، هرچی اومدن کارت ملیشون رو بگیرن، اونم مال اینجا بود، منتها خب به آمریکا علاقه داشت اجمالا. بعد داشت صحبت میکرد، هی به این خانوما داشت میگفت آره دیگه هر کورو کچلی بلند شده از ایران رفته آمریکا، نمیدونم یارو کاهو فروش رفته اونجا، خلاصه اونجا آبروی ایرانو بردن، هرچی اونجا ایرانی، آدمای چیپه، آدمای هی داشت میگفت اینام خیلی نمیخواستن چیز بکنن، هی این کوره رو گرم میکرد. آخر یکی اونا گفتش که آقا اینجوری که شما میگین نیست، ما اونجا زندگی میکنیم، ایرانی ها خیلی فرهیختن، تو خیلی مجامع علمی هستن، حضور دارن توی سازمان ها، توی مراکز فرهنگی، آدم های با شخصیتن، اینجور هم که شما میگی نیست. بعد اون ول نمی کرد، هی داشت میگفت، اینا با این ادبیات آشنا نبودن، مثلا میخواستن توضیح بدن، خیلی گفت، یعنی اندر فضائل ایرانی ها هرچی تونست گفت که مثلا اینجوریان هی گفت من دم دیگه خیلی شورشو در آورده. گفتم آقا معذرت میخوام، شما ایرانی هستین؟ گفت بله. گفتم اینایی که شما گفتین راجب خودتونم بود؟ دیگه ساکت شد. آقا ایرانی ها همه دروغ میگن، شما هستی؟ ایرانی ها همینجور الکی، آخه اینایی که میگی تو هستی یا نیستی؟ خب وقتی این حرفا رو من تو مهمانی میزنم، دانشگاه ایران به درد نمیخوره، دانشجو ایرانی به درد نمیخوره، ما فرهنگمون فلان، اینا رو میگیم، بچه های ما هم نشستن دارن میشنون، خب تغذیه‌گاه بچه من حرفای من تو حالت عادی، نه اون موقع که میخوام تربیت بکنم، چون بچه های ما هیچ وقت اون موقع که ما میخوام تربیت کنیم قطعا تربیت نمیشن، اون موقع تربیت میشن که ما قصد تربیت نداریم، پای تلفن لم دادیم داریم حرف میزنیم. خب بچه من تو این فضا بزرگ میشه، شما فکر میکنید چجوری نگاه میکنه به اطرافش؟ لذت میبره از این که اینجا زندگی میکنه؟ نه، معلومه لذت نمیبره. خب از شما سوال میکنم، این سنسوراش درسته؟ نه، تنظیمشو به هم زدی، اصلا میزانشو جابجا کردی. این همین شما راجع به غذایی که پدر مادر خونه تهیه میکنه با چیزی که پدر خریدی، غذای سالم نسبت به اون چیزی که تبلیغ میکنن توی بیرون، بو و برنگ را میندازن، یه کارایی میکنن. به هر تقدیر اینی که من جسارت کردم گفتم ما حس طبیعی خودمون و ادراک طبیعیمون رو احترام بگذاریم، این جهت داره. این اگر موضوع بحث ما این بود، شما میدیدین تو خیلی عرصه ها ما با این قضیه درگیریم، عمده مشکلم از جهت این دنیایی است که ما میگیم جهان اطلاعات، آدم میخواد به خوشی دیگران خوش بگذرونه، جوانه به جای اینکه بره دنبال عباداتش میشینه شرح حال عرفا رو میخونه، فکر میکنه با اونا عارف میشه، فکر میکنه با کیف اونا اینم داره کیف میکنه. نمیشه اینجوری، نمیشه. من باید به خودم توجه بکنم، این راه اول. راه دوم برای اینکه من ادراکاتم انشالله صحیح بشه، اینه که یک کسی که بر من از خود من آگاه تره، او بیاد به من بگه تو این شرایط این چه حسیه تو داری، در این موقعیت چرا این رفتار رو نشون میدی. مثلا به من میآید حضرت میگوید به من که میدونی چرا غیبت میکنی؟ الغیبت و جهد العاجز، آدم عاجز اون اوج تلاشش اینه که میاد غیبت میکنه، زورش نمیرسه، پشت سر یارو حرف میزنه. عجیبه ها، به من میاد میگه اگه بترسی، حضرت میگن بترسی این کارو میکنی، هویت نداشته باشی اینجوری میکنی، کرامت نفس داشته باشی اینجوری میکنی، من هانت علیه نفسو لا تومن شره. اگر کسی که نفسش برای او خاره است، از شر او در امان نیستی. من کرامت علیه نفسه. اما کسی که نفسش براش کریمه، خودش قیمت داره، در مقابل معصیت زانو نمیزنه. ببین حضرت دارن خدای وجودی منو میگن، از جانب خدای متعال که خالق منه. خدا، خدا به من میگه غذا بخور چون میدونم نخوری چی میشی، گوشت بخور، نمیخواد گوشتو بذاری کنار. این اتفاق برات میفته. ازدواج کن، ازدواج کن، اینا تو رو متعادل میکنه، ادراکات تو درست میکنه، ابعاد وجودی تو کامل میکنه. انبیا رو فرستادم، ائمه رو فرستادم علیهم السلام، اینا ازدواج کردن، مثل آدمای عادی زندگی کردن، خوردن، آشامیدن، همینایی که شما میخورین. خب بله، به اندازه خوردن، حرام نخوردن، اینا که سر جای خودش. حضرت میدونه من چه بلایی سرم میاد، میداند اگه من این تعداد روز بگذره گوشت نخورم، یه موجوداتی بر من مسلط میشن، بعد من خیال وحی بهم دست میده. میدونن من چمه، راه رو به من میگن. میگن اگه این، حالا نسبت به تربیت هم میگن، اگه فرزندتون این کارو کنید اینجوری میشه، اینجوری میشه. من خاطرم هست در یه سالی که توی یکی از این مجموعه مدارس من مثلا مسئولیت اینو داشتم، کارهای دوره رو اینها رو انجام بدم، به اصطلاح مدارس مثلا میگم مشاور هرچی، یه روز یکی از مادران آمده بود، فرزندشون فکر میکنم دوم راهنمایی بود یا اول، یادم نیست، قضیه مال خیلی قبله، اومد گفتش که ابتون، گفت آقای دولتی، گفت دولتی ما یه مشکلی داریم با این بچه‌مون، نمیدونیم چیکار کنیم. گفتم چیه؟ منزل اونها طبقه دهم یه ساختمون بود، اون موقع ساختمون اینقدر بلند کم بود، ولی خود این خانواده همسرشون توی کار ساختمان بود، لذا خب چنین ساختمانی هم، ساختمانی که ساختن خودشون اونجا بودن. میگه فرزند من که از راه میاد از مدرسه خونه، این خونه ما پنجره که باز میشه، این پنجره یه سطحی داره که میشه مثلا روش چیزی گذاشت نشست، این بچه من میره رو اونجا میشینه، یه پاشو میذاره این ور، یه پاشو این ور، مشخوشم میذاره اون وسط، شروع میکنه به نوشتن، از اون بالا گاهی نگاه میکنه پایین و گاهی تو خونه رو اصلا اونجا نشسته، دل من میریزه، گاهی پایین رو نگاه میکنه میگم افتاد، هر چی هم بهش میگم به خرجش نمیره. گفتم نمیترسه؟ گفت نه. گفت هر چی بهش میگم بابا مادر جون خطر داره بیا، میگه نه مادر حسرم سر رفته، نیم ساعت یه ساعت این کار میکنه بعد میاد. من نمیدونم چی شد یه دفعه این به ذهنم خطور کرد، پرسیدم، گفتم که این فرزند شما تو کودکی شما خیلی مراقبش بودید، یعنی خیلی مواظبت میکردین؟ گفتش که خب آره دیگه. گفتم خیلی مواظب بودین از ارتفاع نیفته؟ گفت آره. گفتم این تجربه سقوط نداره. بچه مثلا بچه که 14 سپا را میره یا میتونه حرکت بکنه چند ماهشه؟ این چه ارتفاعی میتونه بره بالا سقوط کنه؟ 10 سانت دیگه، 20 سانت دیگه. خب این بره سقوط کنه چیزی نمیشه، ولی اینکه زیر سرش خالی میشه یه دفعه این تجربه سقوط رو میکنه، خود این تجربه خوبیه براش. بچه ها دیدین میخورن زمین گریه میکنن، چیزیشون نمیشه، اون ترس است. یکم بزرگتر میشه و ارتفاع بیشتر میشه، متناسب اون تجربه رو کسب میکنه، به فضل خودم سالم میمونه دیگه، سقوطو میفهمه. خب حالا این تجربه رو نداره، چیکار کنن این بچه رو تو این سن؟ مثلا 3-4 بار از ساختمون 2 طبقه بنزنش پایین، چیکارش کنن؟ البته راهی داره، بالاخره متخصص داره این امر. عرض من اینه، اگر امام علیه السلام به من میفرماید بچه رو تو این سن بذار سلطنت بکنه، بذار تجربه بکنه، بذار بیاموزه، تو به جاش تجربه نکن، تو جلوی تجربهشو نگیر، این یک کلیده برای تربیت. بنابراین خدای متعال میداند که من چمه، من چه اتفاقاتی برام میفته، توسط فرستادگان خودش مرحمت کرده، به من تعلیم کرده، یا گفته فرزند تو چگونه در دوران حمل مراقبت کن، در مثلا این سنین، در این سنین الی آخر. این ادامه بحث دیشب ما بود، توجه به خود و ادراکات خود. پس من توفیق داشته باشم به فضل خدا به خودم احترام بذارم و به ادراکات خودم احترام بذارم. اینو توجه بفرمایید، این به معنی تکبر نیست، این به معنی فراموشی خود نقطه مقابلش. در پیوند این بحث با این مناسبت این نکته رو عرض کردیم، گفتیم من حس میکنم نسبت به مصیبت امام حسین علیه السلام، دارم حس میکنم برام چه اتفاقی میفته. آقا برای دیگران اتفاق نمیفته، خب اب نداره، من نه اونا رو تکفیر میکنم نه با اونا کاری دارم، اب نداره. همه انسان های عالم که همه میوه ها و غذاها رو که تجربه که نکردن، اب نداره. یه روز یه دانشجوی آمده بود روزه، بعد سخنرانی تمام شد، مداح محترم میخواست روزه بخونه و سینه بزنن، آمد من گفتش که دولتی، من اولین بار اومدم توی این مجالس، اصلا خانواده ما اینطوری نیستن، اصلا تجربه این حرفا رو ندارم، مداح داره میگه سینه میخوام بزنیم مثلا لخشی، من چیکار کنم؟ گفتم که خب شما که سینه نمیزنی، نزدی؟ گفتم خب نمیخواد بزنی، برو بیرون نیم ساعت قدم بزن، بعد نیم ساعت هم بیا. بهشم گفتم حتما بیا، نه من میام دنبالت، چون شام روز است. رفت. خب نمیتونم، برام توجیه نیست، ولی من بخوام باهاش ور برم، بالاخره اون برای خودش انسانه، او هم حق داره مثل من زمانی برش سپری بشه تا اونم بفهمه، ادراک بکنه. نیست تو این چیزا علاوه بر این که من انشالله به خودم توجه میکنم، به این هم توجه دارم که دیگران ممکن است من در آن نقطه‌ای که قرار دارم اصلا در این نقطه قرار نگرفتن و این افقو ندیدن. این به معنی بدی مردم نیست، این به معنی نیست که من بهتر از اونم، این به معنی این که حالا هر چی شده تو سفره من اینو گذاشتن، برای او هم خدا یه چیزی گذاشته، شما نگران اونا نباشید. خدا هیچ کدوم از بنده هاشو رها نمی کنه، هیچ کسو در هیچ کجای این خلقت، همه مخلوقات او هستن. ما خدا رو شکر می کنیم که مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو درک می کنیم، لذا بعد زیارت عاشورا عرضه می داریم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدایا من شکر می کنم تو رو، حمد شاکرین، الحمدلله علی عظیم رضیتی، حمد خدایا بر این که این رضیه و این اندوه و مصیبت، این اندوه و مصیبت بزرگ به منم خلاصه مرتبط شده، منم تو اینجا سهمی دارم. شما اگر که یه مجلس ختمی باشه، یه جایی مال یکی از مسئولین مثلا رد بالای مملکتی، یه نفر شما رو اونجا رو ببینه دارین وارد مجلس میشی یا میان بیرون، بعد میگه تو آشنا بودی با این آقا، کیه این میشدی؟ نمیپرسه؟ خب حبیب خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اللهم صل علی محمد، مجلس روزه امام حسین علیه السلام مال حضرت سید الشهدا علیه السلام، حبیب خدا، چون لا حبیب الا هو و اهله، خدا دوستش داره. حالا من تو مجلس عزاش، افتخار نیست بر من؟ چرا؟ و اونی که تو مجلس عزا نمی آید اما او رو تحقیر نمی کنم، تخطئه نمی کنم، تکفیر نمی کنم، دعا می کنم، کمک می کنم اونم بهره ببره، ولی انشالله این کار رو نمی کنم. در قسمت دوم عرائض بنده من عرض کردم که خدای متعال گاهی منو راهنمایی می کنن که من ادراکاتم تنظیم بشه. از جمله اون هدایت های الهی این بود که یبن شبیب ان کنت باکیا لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. ای پسر شبیب، هر وقت گریت گرفت بر حسین گریه کن، اصلا به هر علتی که گریه داری میکنی. هستش علما میگن دیگه اگه تو مجلس امام حسین علیه السلام به خاطر سید الشهدا علیه السلام گریت نگرفت، واسه چیز دیگه هم گریت گرفت، گریه کن، نهایت منتقل کنی این ور، اشکال نداره. و جالبه تو بعضی از روایات که آمده کسی که مثلا گریه کند اینجور می شود، تو بحث گناهان و توبه و اینها روایات دو جوره، بعضیاش نوشته گریه کند مثلا در مقام توبه و خوف از خدا، بعضی ها نوشته فقط گریه کند. اونجا خیلی عجیبه، وقت گریه بر امام حسین علیه السلام گریه است و همون اثر رو انشالله دار. خب حالا خدای من منو میخوان هدایت کنن، میگن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجر رسالت من، اجر رسالت من هیچی نیست جز ابراز محبت به اهل بیت من، این شو تعلیم الهی. حالا من میخوام ابراز محبت کنم، تولد خب خوشحالم، مصیبت خب عزادارم دیگه. بزرگواران عزاداری در عزای سید الشهدا علیه السلام حرکت طبیعی خلقته، حرکت در جهت اون چیزیست که خدا خلق کرده و مقابل با این، مقابله با این و تکفیر این، تکفیر این حرکت قصری، تخلف با نظام خلقته. اونایی هم که خبر ندارن که خب خبر ندارن هیچ. اینجور بود که دیشب عرض کردم از حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام تا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، همه پیغمبران، همه اونها توسط خدای متعال با مصیبت سید الشهدا علیه السلام آشنا شدند و این رو اهل سنت هم نقل کردند. دیشب توفیق داشتیم دو مجلس رو اشاره کردیم، من دیشب وعده کردم یکی از اون مجالس رو هم پی بگیریم که انشالله امشب توفیق داشته باشیم اون رو بخوانیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض کردیم خدمتتون که یه شباهتی بین حضرت یحیی، داستان حضرت یحیی و زکریا هست، کلیدش هم امام زمان علیه السلام در پاسخشون به سعد بن عبدالله قمی این حروف مقطعی کاف ها یا عین صاد بود، اگه خاطر شریفتون باشه. دیگه اونو ما اشاره نمی کنیم. از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمودند همراه امام حسین علیه السلام خارج شدیم، در هیچ منزلی فرود نمی آمد و کوچ نمی کرد مگر اینکه یحیی بن زکریا علیه السلام را یاد می فرمون. خب ببینم اگه سید الشهدا علیه السلام هی از یحیی بن زکریا میگه، من نباید بپرسم چرا؟ یه چیزی هست مثل که. بعد اینجا داره شباهت ها رو عنوان میکنه و تفاوت ها رو. بخشی از این عبارتی که من براتون میخونم این مال عاشق جعفر شوشتریه که توی خصائص الحسینیه آمده و اینجا داره از اونجا نقل میکنه. مدت حمل هر دو 6 ماه بود، شباهت هاست. دو، از جانب خدای متعال ولادت هر دو مولود، ولادت هر دو بشارت داده شد اونجا، یا زکریا انا نبشرو که به غلامن اسمه یحیی، اینجا ان الله یقرأ علیک السلام که روایتش است، و یبشرو که به مولودن یولد من فاطمه، که البته بعدش می فرماید تقتله امتک من بعدک، امت تو بعد از تو او را می کشن. عرض کردیم دیشب اسم هر دو جدید بود، قبلا این نام سابقه نداشته، از سوی خدای متعال است. و بعد شباهت های رو اینجا نقل می کنه، از جمله اون شباهت ها این که زمین و آسمان بر ایشان گریستند که قرآن اشاره می کنه. و بعد من چند تا رو دیگه نخوندم دیگه، این که بعد از شهادت سر هر دو تکلم نمود، سر یحیی به پادشاه گفت از خدا بترس، و سر مبارک سید الشهدا علیه السلام مکرر قرآن میخواند. شباهت 11، یحیی را به طریق صبر کشتند. امام حسین علیه السلام با اینکه در میدان جنگ بود اما او را به طریق صبر کشتن. امام سجاد در کوفه فرمودن انا ابن من قتل صبرن، من فرزند اون کسی هستم که به طریقی صبر کشته شد. طریقی صبر تو جاهلی این بوده، جاهلیت، که پناه بر خدا بلا تشبیه، حیوانی رو که میخواستن بکشن مینداختنش توی گودالی که نتونه بیاد بیرون، بعد شروع میکردن با هر وسیله‌ای که میتونستن بهش میزدن، انقدر میزدن که از پا بیفته. شباهت بعدی سر حضرت یحیی را برای حرامزاده از بنی اسرائیل هدیه بردن و همچنین سر سید الشهدا علیه السلام. اما تفاوتشون، یک، بشارت به یحیی سبب شادی زکریا شد، اما بشارت به حسین موجب حزن گردید. دو، هر دو به طریق صبر شهید شدند، اما آنقدر زخم بر حسین وارد شد که از حرکت ایستاد. سپس، حالا اینو بعضی از جملات رو آدم باید توی شب عاشورا یا روز عاشورا بخونه، حالا من این مقدار نمیخونم بعضی قید قسمتاش. لا اله الا الله. خب سومیرم نمیخونیم. چهارمیش عداوت قاتل حضرت یحیی با کشیدن یک خنجر ساکن شد، اما در کربلا صدها ضربه شمشیر و نیزه و چه اکتفا نشد و پس از آن بدن مبارک را پایمال سم اسبان کرد. پنجمین، سر یحیی را یک بار هدیه بردند، اما سر حسین مظلوم را بر سر نیزه کردند و به شهرها گردانیدند و با چوب به لب و دندان مبارکش می زدند. اینا رو من چرا عرض میکنم؟ بزرگواران، اگر خدای متعال داستان انبیای پیشین و امم رو داره میگه، برای چی میگه برای ما؟ داستان از موسی و زکریا و یحیی و یوسف به چه درد من میخوره؟ میگه قرآن کتاب قصه است. وقتی شما به روایت مراجعه میکنید، به تفاسیر، میبینید انقدر خدای متعال دقیق، انقدر دقیق وضع امت حاضر رو اونجا داره تصویر میکشه که اصلا حد و حساب نداره. یعنی اگر شما توفیق داشتین یکی از داستانا رو دنبال کنید، میبینید این همون اتفاقات داره تو امت اسلام تکرار میشه و خدا پیش پیش داره آگاهی میده و وجهی برای استناد فرمایش اهل بیت علیهم السلام درست میکنه. اینکه یه نفر میاد میگه آقا یعنی چی آسمون گریز فلان، قرآن داره میگه فما بکت علیهم السما والارض. نمیخونم قرآن، نمیخونم، بعد هر چی میگن فوری باور میکنن. یا صاحب زمان. شش، قاتل حضرت یحیی با دیدن سر مقدس ایشان متغیر شد. هست تو روایت قاتل یحیی وقتی سر مبارک رو دید اصلا حالش دگرگون شد، ولی قاتل امام حسین علیه السلام به هنگام دیدن سر مبارک تبسم کرد. هفت، یحیی را از مسجد بیرون آوردند. هیچ علاقه و عیال و طفلی نداشت، تنها بود، اما آن حضرت را از خیمه ها بیرون آوردند در حالی که زنان حیران، تشنه، غریب، بیاور و دختران صغیر که از بیکسی و غریبی ناله می کردند و آن حضرت آنها را روی دامن مرحمت خود می گذاشت و تسلی می داد. هشتمین تفاوت، تمام خون یحیی در تشت بود مگر یک قطره که به زمین افتاد جوشید. خب دیگه اون طرفش بمونه. باز نهم، باز اشاره میکنه به 12 ضربتی که به امام حسین میزنن. دهم، چون که سر یحیی را بریدن بدنش سالم بود، ولی در کربلا بدن امام حسین پامال. و 11، سر امام حسین بر نیزه بلند نمودند، بر درخت آویختند، بر دروازه نصب کردند، در تنور گذاشتند و سر حضرت یحیی فقط در تشت نهاده شد. هر کس به دلش بره شام، حالا بالاخره همه این تجربه رو دارن، بره شام یه دختر بچه یه اونجا تصور کنه نیمه شب از خواب بیدار شده، ترسیده، بابا بابا میکنه، میگن آرومش کنی. دختر بچه رو چجوری آروم میکنن؟ دختر بچه 4 ساله رو چجوری آروم میکنن؟ کسی سرش فریاد نمیزنه، تازیانه نمیارن، در آغوش میگیرن، نترس عزیزم. میگه چیه این نمیذاره ما بخوابیم؟ یزید میگه، میگن دختر حسینه. طبق و جلوش میذارن، پارچه رو از طبق میگیرن، نگاه میکنه این سر کیه؟ میگن باباته که میخواستی. بعد به زبان حال عرض میکنم، سوال میکنه، بابا خودتی؟ بابا منزل لذی خذبک به دمائک علا لعنت الله.